بالرسول محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطلبی که بنا بود یک روز در این محضر صحبت شود و امروز هم علاوه شد، این مطلب بود که چون ماه محرم و صفر فرا می رسد، آقایان مسائلی را در منبر صحبت می کنند ولی به مناسبت در قضایای روز و مسائل مربوط به انقلاب چه مطالبی را بگویند. هدف این بوده. دیروز یه مقداری از قضایا را صحبت کردم، امروز هم باز به خواست خداوند یک قسمتی را صحبت می‌کنم. یکی از مسائلی که لازم است در بحث مطالب مربوط به انقلاب و روز صحبت شود، قضایای جنگ. حالا البته در قضایای جنگ که حتما باید صحبت کرد و افراد رو برای بسیج تشویق نمود و کمک‌های مالی از مردم گرفت برای پشت جبهه ها، ولی چگونه باید صحبت کرد؟ چون یه وقت حرفا رو میگن بعد میخوان یه تیکه 10 دقیقه خطابه ای داشته باشن رو جنگ، اما مناسب این است که اگر بخواهد یک نفر آقایی صحبت کند روی مسائل جنگ به اعتبار روز، اصلا بحثش روی جنگ باشه و بحثش روی جهاد. چون اگر بتونه روی خود مطلب بحث بکنه، افکار آماده تر می شود و مطلب بهتر روشن می گردد. مثلا یکی از مسائلی که میتونه در باب جهاد صحبت بکند این است که اسلام در مقرراتی که دارد یک قسمت معاملات است، یک قسمت سیاسیات است و یک قسمت عبادات. معاملات مانند خریدن، فروختن، اجاره دادن، ازدواج کردن، همون اصطلاح آقایان فقها. این یه مطلب، اینو یه قدری بحث میکنه. در این مسائل قصد قربت لازم نیست. اگر یک نفر آدمی خانه ای رو بخرد حتی برای ریا، نفس معامله صحیحه. حالا ریاکار اصولا در مسیر انحراف روحی قرار گرفته یه مطلب. در هر حال معاملات قصد قربت نمیخواد. یه قسمت سیاسیاته، مثلا قضاوت اینقدر مطلب مهمیست ولی قضاوت قصد قربت نمیخواد. اگر قاضی بتواند در عمل قصد قربت کند اجر میبرد، ولی اگر قصد قربت نکند قضاوت صحیح است. ولی یک گروه عبادات مثل نماز، اصلا بدون قصد قربت نماز واقع نمیشود. اسلام آمده مسئله جهاد را به قدری مقدس و الهی قرار داده که میگوید باید افراد به جهاد میروند، به قصد قربت بروند. جهاد جزء عباداته. و این یکی از مسائل بسیار عمیق دینی است که می شود روش برای مردم خیلی صحبت کرد. اگر مردم واقعا جهاد را بفهمند که در اسلام عبادته، دیگه هوای نفس، خودنمایی، انتقام جویی، تفوق طلبی و امثال این امور راه پیدا نمی کند و این اون جهادی است که در مکتب اسلام آمده و در منطق انسان سازی مورد کمال توجه و عنایت است. حالا در اینجا اتفاقا یه روایتی است، این روایت مطلب رو میتونه خوب روشن کند، یعنی این مطلب روشن هست ولی این روایت یه چهار چوبه بحثی است. ان رجلا اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه واله فقال رسول يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله. آمده میگه یا رسول الله یه مرد میاد جنگ میکنه برای به دست آوردن غنیمت، یک نفر جنگ میکند برای اینکه نامور بشود و شهرت اسمی پیدا کند، یک نفر جنگ میکند برای اینکه موقع و مقام او در ارزش اجتماعی روشن شود. کدام یک از اینها در راه خدا هستند؟ پیامبر خیلی مؤدب جواب داد، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اگر کسی جنگ کند برای اینکه کلمه خدا برتری پیدا کند، این جهاد است در راه پروردگار. حالا چقدر میتونه ارزنده باشد همین بحث که اسلام آمده در جهاد قصد قربت رو عکس کرده و گفته عبادت، این معنی فرهنگ اسلامه. اما در دنیا اونی که در جهاد و جنگ در نظر نیست خداست. این دنیای مادی امروز فقط غلبه، ثروت، شهوت، قدرت، کشورگشایی و لذا میزنند و میکشند و جرائم بسیار مرتکب میشوند. این یک زمینه است که اگر یک وقتی در یکی از منابع بخواهید روی جهاد امروز و مسئله جنگ تحمیلی صحبت بکنید، میتونید اساساً این قضیه رو رو پایه جهاد بذارید و به همین دلیل است که امام اجازه نمی دهد زنها کشته شوند، بچه ها کشته شوند، شهرها بمباران شوند، برای اینکه این مسیر مسیر جهاد اسلامی است و باید منزه و پاک باشد. خب البته این مقدمه که طرح بشود، اون وقت بحث جهاد خیلی خوب در نفوس شنوندگان جایی میگیرد و واقع میشود. حالا اگه یه مسئله دیگه ای رو بحث میکنید، اون وقت میخواید در آخر صحبت 10 دقیقه یک ربع اون مسئله رو صحبت کنید. اینجا جهاد رو میتونید چند شب به اعتبار مسئله روح صحبت کنید. مثلا یکی از آیات قرآن که اصلا مربوط به خود جهاده و خیلی مناسبم هست صحبت بشه، کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. این آیه از اون آیاتی است که اگر مجلس به اصطلاح خوبی باشه، نسبتاً اگر در سطح عالی نیستن مستمر در سطح متوسط، میشه روی مبنای صحبت کرد. معیار خوب و بد در اسلام چیه؟ معیار خوب و بد در دنیا چیه؟ خوب و بد در دنیا الان بزرگترین معیارش قبول و رد مردم. لندن، انگلستان، همه جاش، امریکا همه جاش، فرانسه همه جاش، خوب چیه بد چیه؟ انگلیس ها خوب چیه و بد چیه؟ 190 جواب میدن خوب اون چیزیست که جامعه بگوید خوب است و بد اون چیزیست که جامعه بگوید بد است. این معیاره. حتی بر همین معیار قانون گذاری میشه. قانون خوب اون قانونیست که مقبول عامه باشه و قانون بد اون قانونیست برخلاف میل عامه باشه. و لذا نمایندگان مردم میگن چون ما برگزیده مردمیم باید مجری افکار مردم باشیم. اما در اسلام چه؟ در اسلام خوب و بد بر معیار سعادت بشر و شقاوت بشر، مصلحت بشر و مفسده بشر، تعالی بشر یا انحطاط بشر. اونی که بتونه مردم رو به انسانیت نزدیک کند خوبه، اونی که مردم رو از انسانیت دور کند بده. و لذا میل مردم معیار نیست، مصلحت مردم معیاره. اون وقت این آیه گواه بسیار خوبی است. در باب جهاد خدا میگوید من بر شما جهاد رو واجب کردم و گفتم حتما بروید و در میدان مقاتله و جهاد وارد شید، اما بلا فاصله میگه عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. گاهی میل ندارید یه چیزی رو ولی مصلحت شماست، و گاهی یه چیزی رو میل دارید ولی به ضرر شماست. این قانون گذاری نقطه مقابل قانون گذاری دنیاست. دنیا میگه اونی که مردم میگن خوب باید بشود خوب، اونی که مردم میگن نباید بشه نه، هیچ تابع مصلحت نیست. فرانسه میگوید مشروب باید آزاد باشد. حالا اگر مشروب برای سلامت مردم، قلب مردم، کبد مردم، امنیت مردم ضرر داره، هر چی بخوای بگی فایده نداره. مردم که میگن باید باشه، باید باشه. اما در اسلام مردم بگن باشه و میل داشته باشن، اما در اسلام هرگز چیز برخلاف مصلحت مردم اجازه داده نمیشه. و لذا یه روایتیست تو هم کتابام نوشتم، یا عباد الله انتم کالمروا و رب العالمین کالطبیب فصلاح المروا فیما یعلمه الطبیب و یکتره. میگه مردم شما مانند بیمارید و خدا طبیبه. صلاح مریض در اونیست که طبیب میگه، نه صلاح مریض در اونیست که مریض بخواد. خیلی چیزا رو مریض طبعش میل داره و برای مریض مضره. این قانون گذاریست. خب این خودش یه بحثیست، یه بحث اصولیه. و لذا اینم بگید که چرا مردم کمتر سخت براشون زیر بار دین برن؟ در اینکه الجنت محفوف بالمکاره و نار بالشهوات. پیغمبر میگفت دور و پر بهش ناملائمات مکروهات، اون که آدم دلش نمیخواد روزه بگیرد، نمیخواد بگیرد، میخواد در قضا آزاد باشد، در آب آزاد باشد، حقوق واجب بدهد، صبح برخیزد، خواب رو ترک کند، نماز بخواند، همه برخلاف میله اما موافق مصلحت. شهوات دور جهنمه، مردم میل دارن، اعمال منافی با عفت، قمار، شرب خمر، لذائذ غیر مشروع، ولی در اسلام ممنوع و حرامه. خب بنابراین اگر بنا بشود بر مردم جهاد واجب شد به وجوب شرعی، میگه میل ندارید برید جهاد، ولی بروید، برای اینکه بسیار چیزهایی رو میل ندارید و به مصلحت شماست و بسیاری از چیزها رو میل دارید و به ضرر شماست. اینم باز یک مبنا میشه صحبت کرد رو جهاد از باب میل داشتن و نداشتن و نوع قانون گذاری. اما راجع به همین مسائل روز، حالا یکی از حرفایی که خیلی خوبه برای مردم گفته بشود اینه که در این جنگ تحمیلی ما هم منفعت بردیم هم ضرر کردیم. این خیال نکنن مردم که در این جنگ فقط ضرر کردیم ما. نه، البته ضرر زیاد برده، ایران در این جنگ خیلی ضرر کرده، جوانان عزیز کشته شدن، شهرها ویران شده، زنها و بچه ها متواری شدن، زنان جوانی بی سرپرست موندن، بچه هایی که پدر لازم دارند در سنین کودکی یتیم شدن و امثال این قضایا. خب جهاد عوارض داره، یکی از عوارض جهاد اون آیه است که خدا در قرآن آورده ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این پنج مادی عوارض جنگه. ولنبلونکم بشیء من الخوف، خوف عارضه جنگ. الان این مردم مقاوم آبادان که هر روز و شب صدام خائن میکوبند همه با خوف به سر میبرند، بچه ها در حال خوف، زن ها در حال خوف، و واقعا چه مردم مقاومی آبادان دارد، بهتاوره. و باز نماز جمعه را آدم میبینه به اون همه جمعیت، این خوف دیگه، این عارضه جنگ. ولنبلونکم بشیء من الخوف، این اول، انفجار بمب در تهران و نقاط دیگر خوف، اینا عوارض جنگ. و بعد والجوع، یکی از عوارض جنگ گرسنگیه. در این قضایای جنگی که اتفاق افتاد، حالا واقعا ایران آقا موفق شده ولو گرانیه، ولی نان مردم رو اداره کرده. در این شرایط دم دکانهای نانوایی همه جا نان، جنگ گرسنگی داره، خیلی عوارض گرسنگی داره، مخصوصا یه مناطقی زراعت ها از بین میره، اصلا کشاورزی نمیشه، بدبختی میاد. که من یه وقت در کتاب خوندم گرسنگی به اون حد رو من اصلا یاد ندارم در جایی خونده باشم، نوشته بود که در بصره یک زد و خوردی واقع شد از طرف صاحب و زنج یه مردی عنوان خود چه گذاشت؟ صاحب و زنج، آقای زنجباری ها. رفت تو پوست سیاها گفت بیاید خودتون رو آزاد کنید و قیام کنیم بر ضد مالکین. قوقایی را انداخت، 3 سال جنگ ادامه پیدا کرد تا خاتمه پیدا کرد. اما بر اثر جنگ صاحب و زنج، فقر و بدبختی به قدری آمد که نوشته بود مردم دیگه همه مواد غذاییشون تمام شد، خوردن حیوانات اسب و الاغ اون هم تمام شد، به سگ و گربه اون هم تمام شد، آدم خاری. محلات تقسیم کردن، نام نویسی می کردن، مثلا این محله 3 تا 4 تا آدم امروز لازم داره که بکشند و بقیه بخورند. می کشتن، جمع می شدن، قرعه می زدن و می کشتن. پناه به خدا. بعد می نویسه در تاریخ زنی را دیدم کله بریده انسانی را به دست گرفته بود، در کوچه های بصره می رفت و گریه می کرد. من به او رسیدم، گفتم این کله کیه؟ حالا من الان تردید دارم، گفته خواهرم یا برادرم. مریض بود، الان با هم دیگه می رفتیم، گرسنه ها رسیدن، خوابوندن، سرش رو بریدن. بعد گفت تو حالا چرا گریه می کنی؟ بله یه خواهرت یا برادرت؟ گفت نه، من خیلی التماس کردم که منم گرسنه‌ام، یه تیکه گوشتش رو به من بدید، ندادن، فقط کله بریده رو دادن. این پناه به خدا. جنگ عوارض گرسنگی رو تا این پایه داره. حالا فضل الهی الان این جنگ در این مدت 2 سال متجاوز شده و ایران به اون معنا دچار گرسنگی نشده. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال. چقدر ثروت از بین رفت، خرجی که آیان برای جنگ شده و الان همه روزه داره این خرج می شود. اگر اجانب خائن و ظالم مذاهب ایران نشده بودند، این بودجه 2 ساله اگر خرج عمران و آبادی این مملکت شده بود، خیلی پیشرفت کرده بود مملکت، خیلی زیاد. روز صحبت 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان نیست. خیلی خرج داره جنگ. و نقص من الاموال، حالا غیر از خانه ها که ویران می شود، شهرها که از بین می رود، بودجه دولت. و نقص من الاموال و الانفس، جانها. الان تشییع جنازه بود دیگه در قم، می بردن مردم دنبالش حرکت می کردن. و ثمرات، محصول، میوه ها، کشاورزی، اراضی، باغداری، اینا هم آفتهای ثمرات. بنابراین خود این آیه عوارض جنگ رو در 5 ماده نشون میده. ما هم در جنگ عراق همه این 5 ماده رو داشتیم، منتها لااقل در 1 منطقه و نسبتاً بعضیش متوسط، اونجایی که ضرر مالی بوده و ویرانی شدید. حالا این عوارض جنگ و بدی جنگ، اما این جنگ فواید داشته. فوایدش رو میشه برای مردم گفت و مردم متوجه کرد. و این در ضمن سخنرانی ها. فایده اول جنگ انسجام مردم بود. این وحدت کلمه ای که جنگ برای مردم ایجاد کرد، اگر مهمتر از وحدت کلمه قبل از پیروزی انقلاب نباشد کمتر نیست، ولی به عقیده من بالاتره. این وحدت کلمه به این شدت و حدت آمده، مردم جان میدهند، مال میدهند، جبهه جنگ میروند، مادرها فرزندان رو میآورند، شوهرها زنان رو ترک میگویند، پدرها پسرها را میآورند، همه یک صدا و یک ندا. این وحدت کلمه ایرانی ها در پرتو این جنگ تو تمام دنیا منعکس شد. اینقدر منعکس شده که الان دنیا مبهوت مونده اینا چه گروه مردمی هستند. به قول اون خبرنگار خارجی میگفت در جبهه جنگ جوانها آمدن دوستداران امام تمرین مرگ میکنند، مسابقه برای کشته شدن میگذارند. خود این یکی از خاصیت های جنگ بود. اگر جنگ نیامده بود این وحدت کلمه به این کیفیت هرگز به دست نمی آمد. دوم، به مردم در دنیا فهمون انقلاب اسلامی انقلاب متکی به مکتب و ایمان و پاکی و اعتقاد و خلوص، و به همین دلیل است که بر اساس مکتب اینقدر ایستادگی دارند و مقاومت دارند و پیشروی میکنند. سوم، اصلا در راه خدا حیات و زندگی مثل که ارزش خود رو از دست داد. اما یاد دارم، شما هم یادتونه، در تمام مملکت یه آدم توی خونه میمرد، یه آدم 60 ساله، 50 ساله یا 70 ساله. خب مخصوصا اینکه جوان 30 ساله، مادر لباس سیاه، پدر لباس سیاه، شیون، گریه، فریاد، یه روز، دو روز، سه روز، 10 روز، 1 ماه، 40 روز قهوه میذاشتن، گریه میکردن، چقدر شیون و فریاد، از یه حرفا خاتمه پیدا کرد. جوان کشته شده، غرق خون، خود پدر آمده رفته دفنش میکنه، خود پدر شعار میده برای اسلام. اصلا مرگ به اون معنایی که قبل از انقلاب و قبل از جنگ مردم فکر میکردن او رفت. و به قول شاعر یه شعر داره که شعر توت شعره، میگه لبس القلوب على الدروع و اقبل یتهافتون على ذهاب الانفسی. در جنگ اصحاب امام حسین وقتی تمجید میکنه خیلی لطیف میگه، میگه لبس القلوب على الدروع، این زره برای حفظ بدنه، یه نفر برای اینکه بدنش محفوظ باشه روش زره میپوشه که پوست محفوظ باشه، پوست محفوظ، عضله محفوظ، عضله محفوظ، استخوان دنده محفوظ، استخوان دنده محفوظ که قلب محفوظ. میگه اینا میدونی چه جور آدمی بودن؟ میگه این اصحاب امام حسین اینجوری بودن، تمام دنیا زره میپوشیدن که زره پوست بدن، عضله بدن، استخون بدن حفظ کنه که قلب سالم باشه. اما اینا لبس القلوب علی الدروع، اینا دلاش رو پوشیدن رو زره ها، زره اون زیر، دلا اون رو، یتهافتون علی ذهاب الانفسی، داره استقبال میکنه مرگ بیا و مرا بگیر. اینو جنگ صدام، جنگ تحمیلی، این فداکاری رو زنده کرد. اینم یک. پس اول انسجام، دوم مرحله بزرگ فداکاری و ارزش داشتن زندگی در مقابل هدف، و یکی دیگر از چیزایی که این جنگ برای ما روشن کرد و اینو خیلی بگید به مردم در سراسر محرم و سفر، بگید معلوم شد در دنیای امروز شرف دروغ است، آزادی دروغ است، حق دروغ است، عدل دروغ است، سازمان ملل دروغ است، شورای امنیت دروغ است، عفو بین المللی دروغ است. امروز در دنیا حکومت جنگل است و بس. حکومت جنگل یعنی معیار حکومت قدرت، حساب عدل و قانون نیست. در جنگل روباه هست، خرگوش هست، شاغال هست، بزغاله هست، بز کوهی هست، گوزن هست، گورخر هست، ببر هست، پلنگم هست. ببر بزرگوار، تو یک زنده ای، منم یک زنده، من زندگی کنم، قرش می کند و می درد. خرگوش بگوید تو یک زنده، من هم یک. نه، در جنگل فقط زور حاکمه. انبیا آمدن زحمت کشیدن زور رو مبدل کنن در بشر به قانون و عدل. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط. هدف اقامه عدل بود. اما الان در دنیا این جنگ ثابت کرد همه چیز از شرف انسانی دروغ است و خلاف حقیقت. من یه وقت رو منبر مثال زدم، گفتم آقا 53 نفر امریکایی را دانشجویان خط امام در تهران گرفتن به گروگان. نه اینا رو با آتیش سیگار می سوزوندن، نه قل و زنجیر بود، نه زندان بود، نه شلاق بود و نه شکنجه. چلو کباب بود و پلو خورش بود و غذای فرنگی بود و تاچین مرغ بود و رادیو بود، روزنامه بود، بازی بود، تفریح بود، ورزش بود، فقط تحت نظر. تمام دنیا برای امریکای ابر قدرت داد زد، همه دنیا. ای هوار، ای امان، گرفتن ایران قانون شکنی کرده، 52 نفر رو شبازی در آوردن. سازمان ملل داد زد، شورای امنیت داد زد، کشورهای غربی داد زدن، همه جا آمدن و فریاد. حتی پاپ نماینده فرستاد همین قم، آمد پیش امام که پاپ سلام رسونده، پیام داده که شما چرا گرفتید. خب آقا چرا؟ این 52 نفر مال امریکای ابرقدرت بودن. اما این دنیایی که برای 52 نفر که مرغ پلو و چلو کباب میخوردن اینقدر داد زدن، ولی با موشک های 10 متری صدام خائن زن مرد، زن آبستن، بچه شیرخوار رو در دسپول میکش، الان در آبادان میکشد، یک کلمه دنیا نمیگوید. این لبنان رو ببین چه کردن، دنیا مرده. این نگاه کن ببین بیروت چه کردن با مردم در قتل عام، یک کلمه سازمان مللی شورا. هرگز لااقل این جنگ برای ما ثابت کردی خیلی قیمت داره، مخصوصا به این جوانایی که هنوز امید بستن به اروپا و امریکا. باید به اینا گفت بچه ها فهمیدید شرف دروغه، آزادی دروغه، انسانیت دروغه، فقط و فقط حکومت جنگل است و قدرت. امریکا این ور دنیا قدرت دارد میکوبد، روسام اون ور دنیا قدرت دارند. ببینید با افغان فقیر بدبخت چه میکنند. خب بنابراین یکی از مسائلی که حتما باید صحبت کنید در این محرم و صفر جنگ، همطور که دیروز گفتم تشویق و تأکید برای بسیج و کمک کردن پشت جبهه، اما در این حال به مردم گفته بشود جنگ هم ضرر داشته و هم منفعت، و باید این دو قسمت رو هر دوشو در نظر گرفت و خصوصیت قضیه را از نظر وضعیت بیان کرد. اما یک مطلبی هست که در اینجا این مطلب گفته بشود راجع به این که این دنیای غرب نه الان مخالف اسلام شده، از اول یهود و نصارا با اسلام مخالف بودند. سخت. چرا مخالف بودند؟ علل مخالفتشون زیاد بود. ولی رو این کلمه تکیه کنید، اسلام آمده بود به عنوان حمایت مستضعف و گروه محروم، و این شما آقایان مستضعف رو معنی کنید به معنی واقعی که تو لغته، نه اونجوری که عوام معنی میکنن، چون عوام مردم خیال میکنن مستضعف یعنی گدا. وقتی هم میگن اسلام آمده حکومت و انقلاب برای مستضعفینه، یعنی طرفداری گداها. اصل لغت مستضعف به معنی گدا نیمده، بالاتره، خیلی بالاتره. لغت رو وقتی نگاه کنید اون ماده ضعف رو بگیرید، وقتی میگه استضعفه میگه عده و ضعیفا، منش عده و ضعیفا یعنی اینو ضعیف شمرده، ضعیف به حساب آورده، ارزش برش قائل نیست. مستضعف اون گروهی هستن ممکنه پولم داره، نانم داره، اما مستضعف یعنی اینا رو پست میشمارن. مثلا نصیری رئیس ساواک نمازخونا و مسجد بیاها رو پوزکی میکرد، میگفت اینا نفهمن، کون پرستن، ارزش ندارن، هزار تشون به یه آدم فرنگ رفته نمیارزه، اینا رو ناچیز ذاب کرده. این تاجره، پول داره، نون داره، قالی داره، قالیچه داره، دکان داره، تاجره. ولی وقتی نصیری نگاش میکنه میگه هنوز نماز میخونی؟ چقدر خریباش به اینا خونده میدی؟ اینو میگه مستضعف، مستضعف ارزش برش قائل نیست. اینا اینقدر مقروح شدن خدا پرستی رو استضعاف گرفتن، ایمان به خدا را مستضعف شمردن، مؤمن به خدا رو مستضعف. اسلام مثل سیاها الان در دنیا مستضعف هست. خود سیاه بودن جرم به نظر اینا، به نظر مستکبرین، با این که الان در دنیا اینقدر سیاحت، مهندس استاد دانشگاه حقوق عالی میگیره، ماشین عالی داره، خیلی موقع و مقام داره، ولی مستضعفه، یعنی عده ضعیفا، اینو پس بشمردن. خب انقلاب اسلامی انبیا اومده بودن برای اینکه مستضعفین رو حمایت کنن، از این هدفه در مقابل مستکبرین، اون خودخواه‌ها رو بینیشون رو به خاک بمالن، و مستضعفین اونایی که مظلوم واقع شدن و ضعیف اینا رو حساب کردن حمایت کنن. خب در دنیا کیا رو ضعیف حساب می‌کردن؟ پیغمبر اکرم که آمده بود، اول زنها، زنها جزء مستضعف‌ها بودن در نظر رجال جاهلیت، مستضعف. زن کالای تجارتی، زن رو می آوردن، گاهی پول نداشتن زنش رو می آورد سر گذر می فروخت، مانند بره و مرغ و گوساله با او نگاه می کرد. گاهی بالاتر قمار می زدن، مرده قمار می زد، نقدش رو قمار می زد می باخت، فرش زیر پاشم می باخت، بعد زنش رو قمار می زد. امام صادق علیه السلام در حدیث داره، من اتفاقا به نظرم میاد اگر مراجعه بفرمایید، من در تفسیر صافی ذیل آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اونجا حدیث از امام صادق نقل بیکنه، یعنی 90% یادم میاد که اونجا دیدم که میگه زنا رو قمار میزدن میباختن. این میگه مستضعف، یعنی مرده میخواد بگه زن تو نالایقی، تو پستی، تو آدم نیستی، من اگر پول نداشتم تو رو میفروشم، اگر خواستم قمارت میزنم. زن مستضعف، سیاه مستضعف بود، گروه فقیر مستضعف بود. خب وقتی پیغمبر آمد گفت لا فضل للعربی علی العجمی ولا للابیض علی الاسود الا بالتقوا، وقتی کار حمایت از ضعفا به جایی رسید که پیغمبر اکرم نپذیرفت اغنیا را که فقرا نباشند، آمدن اغنیا گفتن ما میایم فقرا نباشند، فقرا میان ما نباشیم، به ما بر میخوره. وقتا رو تفکیک کنید، آیا آمد فلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، پس دین آمد برای حمایت مستضعفها. اون وقت همون مستکبرین مخالف بودن، چه یهود چه نصارا چه بت‌پرست های عرب، الان هم همین. الان چرا امریکا مخالفه؟ برای اینکه میگه عجب 40 میلیون جمعیت در ایران بود، اگر آقایون ای رو در ضمن بیاناتتون بپرورونید در شهرها که میرید این طبقه به اصطلاح مستضعف محروم مورد تحقیر و اهانت واقع شده خیلی عشق میورزن به انقلاب بیش از اون مقداری که هست، این بیانش بشه حسابی. پیغمبر اون زمان آمد، الان هم امریکا همون رو فکر میکنه، میگه عجب 40 میلیون ایرانی، من یکی از نوکرها که غلام حلقه به گوش من بود به نام محمد رضای پهلوی اینو آوردم گماردم بر سر ایرانی ها، و یک نفر آدم خشن بی ایمان خطرناک جنایتگر به نام نصیری رو برای او گماردم. 40 میلیون رو بنده و برده کاخ سفید امریکا کرده بودم، نفت رو می بردم، مصر رو می بردم، دلار رو می بردم، هرچه می خواستم می فروختم، هرچه می خواستم از اونها می گرفتم، رئیس الوزراء تعیین می کردم، نماینده تعیین می کردم، همه مقدرات دست من بود. حالا یک مرتبه انقلاب شده به رهبری یک مرد روحانی، مردم حرکت کردن، برده های ما، بنده های ما، این افراد ضعیف اومدن، کارشون به اینجا رسیده، شیر نفت و بستن، ما را از مثل سرچشمه بیرون کردن، رادارها رو کندن، رژیم شاهنشاهی رو زیر و بالا کردن. خب عصبانیه دیگه، و لذا علب دوام میزنه، میگه چرا مستضعفا اومدن جلو و مستکبرین رو اینجور تحقیر کردن. اون وقت بوده، الانم هست. میخوان چه بکنن؟ میخوان دوباره این گروه آزاد شده رو بنده و برده بسازند، به مردم بگید میخوان دوباره برده امریکا بشید، دوباره برده و بنده بشید در مقابل کاخ سفید. خب چیکار کنن برای این کار؟ فقط یک راه داره و اون اینه دینتون از تو بگیرن، چون اونی که آقا کرد ملت ایران رو دینش بود، الله اکبر، اتکای به خدا بود، نه حزب، نه گروه، نه جمعیت، نه دست راستی، نه دست چپی، هیچ کدام نمیتونستن این کار بکنن، فقط اسلام. الان میخوان دین رو بگیرن، این در قرآن سابقه داره، این رو بگید به مردم، این آیه قرآنه. خدا در قرآن می فرماید ولا تهنو فبتغاء ابتغاء ولا تهنو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و بعد می فرماید در یک آیه دیگر می گوید ولا یزالون، این آیه، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. میگه اینا دارن با تو می جنگن تا دین برتون گردونن. این آیه زنده ی روز، بگید به من تو، این آیه قرآنه. خدا در قرآن می فرماید ولا تهنو فبتغاء ابتغاء ولا تهنو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و بعد می فرماید در یک آیه دیگر می گوید ولا یزالون، این آیه، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. میگه اینا دارن با تو می جنگن تا دین برتون گردونن. این آیه زنده ی روز، مثل که آیه بعد حالا اومده. یعنی الانی که امریکا و روسا و اینا دیختن سر ایران دارن میزنن، آیه زنده یکیش همین آیه است، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اگر بتونن. ولی خوشبختانه تالا نتونستن، خیلی دست و پا کردن و ایران همچنون در اسلام وفادار و ثابت قدم است. و این آیه سوره دوم قرآن، یعنی سوره بقره آیه 217 است. این یکی از حرفایی است که اینا چرا با ما می جنگن. و اما یکی از مطالبی که باز باید در قضیه جنگ به مردم حتما گفته بشود، اجر الهی است. ببینید اینم یکی از آیات، این آیات که من نوشتم، چون دیروز که از آیون سوال کرده بود آیرم به ما بگید چه آیاتی بخونیم برای روز، ولذا این آیه الان، ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون. تعلمون از ماده علم با همزه، با الف، نه با عینا. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون و ترجون من الله ما لا يرجون. سوره نساء آیه 104 میگوید سستی نکنید، سردی نکنید، به جنگ ادامه بدید، جدیت نمایید. بعد خدا، اینم الان ما میگیم، خدا اون روز به مسلمان‌ها فرمود ان تکونوا تعلمون فهم فانهم یعلمون کما تعلمون. اگر شما بر اثر جنگ الم دیدید، درد دیدید، زخم دیدید، بلا دیدید، دشمن شما هم الم دیده، زخم دیده، کشته داده، بلا دیده، عراق بیش از ایران کشته داده، خانه ای در عراق نیست الان که عزادار نباشد. میگه ان تکونو تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون، اونا مثل شما علم دارن. ولی و ترجون من الله ما لا یرجون، اما شما یک امتیاز دارید، امید دارید به پاداش الهی و اونا امید ندارند. سرباز صد دام یا دین ندارد و خدا را منکر است، یا اگر الهی هم باشه قصد قربت نداره با جنگ با ایران، اگه بتونه فرار میکنه. پس اونا امیدی به فیض خدا ندارن. اما ایرانی ها که می جنگن برای خدا، اینها امیدواری به فیض خدا دارن، اینها امیدواری به اجر باری تعالی که اجر شهیده است دارند. اینم یه مطلب باز پیرامون همین جنگ و تشویق مردم در راه پیشرفت دادن هدفهای الهی و اسلامی. و قرآن زیاد صحبت میکنه که اگر مردم با ایمان باشن نترسن، پیروزی انا لنم سر و رسلنا و الذین آمنو، ما یار انبیا هستیم و یار اونهایی که مؤمنن واقعا. یک آیه میگوید ولا تهنوا ولا تحزنوا فانتم الاعلى و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نترسید، سوس نباشید، شما بزرگید، شما بالایید، شما رفیعید، شما اعلایید اگر مؤمن باشید. این تنصر الله ینصرکم، خدا را یاری کنید، خدا یاری میکند. این موادیست که این روزها بهترین مواد قرآنی و اسلامیست برای اینکه آقایان محترم بتوانید دلهای مردم را به سوی هدف اسلامی و فداکاری در راه پروردگار جلب و جذب نمایید. دو سه جمله هم عرض کنم نمیتونیم، فایده من دو سه جمله لازم تر دارم دیگه نمیشه. دو سه جمله عرض کنم درباره این عرب ها، این حکومت های عربی که خود فروخته هستند به امریکا. اولا یادتون باشه در سخن رو حکومت های عرب خود فروخته بشید و حمایت کنید. مثلا از مردم بگید برادران و خواهران مسلمان ما در کشور سعودی اسیر و گرفتار فهد نوکر امریکا و عمال خود فروخته دولت هم. به مردم عراق حمله نیست، حمله به صدام خود فروخته. به مردم اردن حمله نیست، حمله به شاه حسین نالایق و پسته، به شاه حسن نالایق و پسته. حمله به مسلمانان مصر نیست، حمله به حسنی مبارک خود فروخته است. اون وقت اگر بخواید رو اونام یه قدر صحبت کنید خوبه، مردم بدونن امام چی میگه، اونا اشکال شرعیشون چیه، چطور مسیر خدا را فراموش کرده و از دست دادن. حالا باز اینم من براتون دو سه تا آیه نوشتم، آیه رو میخونم شما اینا رو یادداشت کنید. مثلا ملاحظه کنید آیه یکی چند تاست، یکی لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، سوره پنجم آیه 51. به مردم بگید سوال، قرآن میگوید یهود و نصارا رو دوست نگیرید، این یه معنی اولیا، صاحب اختیار خودتونم قرار ندید، اینم یه معنی اولیا. خب شما کی به شما اجازه داده برید با ریگان نصرانی و با اسرائیل یهودی پیوند دوستی ببندید، رفیق بشید، گرم بشید؟ کی اجازه این برخلاف نص قرآنه؟ نص قرآن. یکی از مواد، روی این مواد تکیه کنید، حرف بزنید، اعتراض کنید که بدوند ایران چرا امام و مسلمونا با اونها مخالفت دارند و مردم بفهمن چرا فقط مردم مکه در مکه امسال مسلمانای ایرانی رو اینقدر اهانت کرده، اینکه میگفتن مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل. اینو چرا کرد؟ چون در خلاف قرآن رفته، با اونا پیوند دوستی بسته، غلام حلقه به گوش امریکا شده، داره مسلمانها را میکوبد به عشق اونها. این خلاف نص قرآن. آیه دیگر که باز این معیار است برای ما، همه میدونید این دولت‌های عربی خود فروخته ساکت ساکت بودند تا بالاخره اسرائیل از دریا و زمین و هوا به جنوب لبنان حمله کرد، زن رو کش، بچه رو کش، پیر رو کش، جوان رو کش، اون همه آزار داد. وقتی این آزارها را داد و این همه جنایت کرد، اون وقت سران عرب رفتن در فاس جلسه درست کردن، لا اله الا الله، مرده ها مسلمونا این همه داد زدن، انقدر نامرد بودید که به مسلمونا جواب ندادید. اما وقتی اسرائیل به امر امریکا دستور داد بکشید در جنوب لبنان مسلمونها را و کشتن به اون وضع قفار، اون وقت شما رفتید در فاس جلسه کردید، کمیسیون تشکیل دادید، نامردها، بی آبروها، اون وقت شما رفتید سران مسلمونا پاداش دادید به یهودیا. یعنی در واقع گفتم یهودیا باریکلا که شما این همه زن و بچه مسلمونا رو کشتید، حالا ما در مقابل این کشتار شما، شما را به رسمیت میشناسیم. به رسمیت. خب این چیه؟ این خلاف صریح قرآن شریف و خلاف صریح تعالیم اسلامه. اون وقت شما این آیه رو میتونید در همین جا بخونید، ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. خدا در قرآن میگه مسلمونا ولا تميلوا الى الذين ظلموا، اظهار تمایل نکنید، اظهار میل نکنید، به ظالم تکیه نکنید، او رو نقطه اتکا قرار ندید. اون وقت باید گفت اون جلسه ناپاک جلسه ضد اسلامی بود، یهودی حمله کرده به جنوب لبنان قطعا ظالمه و شما اظهار تمایل کردید، بعد از این ظلم بزرگ اظهار تمایل کردید به این یهودی های جنایت کرد. اینم یه آیه، ولا ترکنو در این زمینه. اما آیه سوم، قرآن میگوید و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. شما به نیکی ها کمک کنید اما به گناه و ستم کمک نکنید. کمک درجات و مراتب داره. یه کمک های کوچولو مثل این که نردبان بذاره دوز بره بالا دزدی، یه کمک بالاتر و خطرناکتر، یک آدم ظالمی میخواد مظلوم رو بکشه، مظلوم میتونه دست و پا بزنه خودش رو خلاص کنه، اما یک ظالم پرور میاد دست و پای مظلوم رو میگیره که قاتل بتونه سرش رو ببره. اینا تعاون. خب آقا قرآن میگه حق ندارد مسلمان یاری کند و معاونت کند به ظلم و تجاوز. خب آقا الان ظلمی بالاتر از اون که در لبنان رفت از کشتار مردم هست؟ چه عاملی موجب کمک بود؟ نه، تیاره هایی که بمباران کرد با نفت سعودی بود، تانگ هایی که مردم رو کوبید و ویران کرد با نفت سعودی بود، نفربرها با نفت سعودی می رفتن، هلیکوپترها با نفت سعودی رفتن، الانم دارن میرن. اون وقت باید گفت فقط قرآن میگوید ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اما تو به رغم انف قرآن شریف، اینهایی که اینقدر ظالمند و ستمگرند و جانی، تو اونها را با دادن نفت کمک میکنی. این که امام میگه شیر نفت رو ببندن، این قدرت خدا داد و دارن، اگر نفت ندن عروق امریکا از خون نفت خالی شود، تمدن صنعتی سکته میخورد، متوقف میشه. یعنی این خلاصه قرار بود که سوژه هایی رو عرض کنم. امروز هم یه چندی که علاوه بر سوژه سخن موادی رو در باره پیاده کردن مسائل عرض کردم و انشاءالله در این محرم و سفر به خدمتهای بزرگی نائل خواهید شد. یک کلمه به نام حسین علیه السلام، حالو بینه و بین رحله. آقا ابی عبدالله افتاده بود روی زمین، یه دی رفتن به طرف خیام حرم ابی عبدالله. آقا فوسب لیقوم فلم یقدر، آقا یه جنبشی کرد که حرکت کنه، دید دیگه نمیتواند، خیلی خون از بدن رفته، افتاده بود. گفت یا شیعت آل ابی تخافون المعاد فکونو احرارم فی دنیا کن. به فهدم امروز باید همینو گفت، به صدامم باید همینو گفت، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارم فی دنیا کن. اونجا یه نفر داد زد گفت چه میگویی پسر فاطمه؟ گفت امی اقاتلکم و انتم تقاتلوننی و النساء لیس علیهن جناح، شما با من می جنگید، من با شما می جنگم، زنها و بچه ها تقصیر ندارن، تا من جان در بدن دارم به خیام من نروید. آقای محمودی بدون برقال من یک نگاه بکنم که ببینم اگر در بینش یک کدوم بود که ضرورت داره جواب بدیم. خوندی خودت؟ بایی چه بیاد نمیسن؟ خب مثلا ببینید آقا اینا یه مثلا یه نوشته از انتنصر الله ینصر کن، مگر امام حسین خدا رو یاری نکرد؟ شما یاری خدا نسبت به امام حسین خیال میکنی یاری این بود که امام حسین کشته نشه؟ کی ما این میگید یاری به امام حسین بود؟ انقدر اینو آقا کرده که بعد از 1000 و 300 سال ما تازه انقلابمون به اسم اونه میگه نهضت ما حسینیه. این نصرت خدا، نصرت خدا، این آقا خدا درست کرده. تو قیمه میکنی که نصرت خدا این بود بیاد ناز امام حسین بکشه بیاد تو قیمه زخماشو مرهم بزنی؟ نه بابا، آقاش کرد، زد پدر معاویه و بنی امیه رو در آورد. این معنی نصرت خدا. لا اله الا الله. بله، این آقایون یادداشت میکنن، روایت ها رو آدرساشون رو میریسن. حالا اینا ده سمانیست، نمیدونم چند نفر از پیامبران دارای مقام امامت بودن. اینا رو ها بذارید انشاءالله یه وقتی بفرمید. ها دیگه نمیخواد. ها اینم یه بحثی دیگه، خودباختن در منبر، بحث بسم کل اعظم یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، امام امت رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، رزمندگان عزیز ما را در جبهه ها به لطف و کرمت یاری بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.